ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع الأنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتزبية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية ثم الصلاة والسلام على مبلغ الرسالة الإلهية أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. اللهم ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلاً يا ابنا اصلیت بگید به حضرتش یا بنا حسن چون گیسوی کمد داد هر شب پیش و ای ماه عالمان یک شب بیا بخواب تنهایم من جست کس ندارم از بس زدم صدایت دیگر نفس لزارم، دیگر نفس لزارم. یبن الحسن داد از غمه، یبن الحسن یبن الحسن کجایی داد از غمه. امام زمان بر لوح سینه نام تو را نوشتم، عشق تو سر نوشتم، چون روی تو جز گفتگوی وصلت من گفتگو ندارم، جز دیدن جمالت من آرزو دارم. یا ابن الحسن کجایی داد از غمه، یا ابن الحسن یا ابن الحسن عزيز علي العلم خلق بنات رهب أبرز بام غيرها أبزي تبا الأجاد فالأجاد مولای یا صاحب العصر و الزمان، به حقانیت و به جاهت مادرش زهرای اطهر از سای فرج حضرتش نزدیک بگردان، به مظلومیت امیر المؤمنین موانع ظهور فرج و قیام مقدس حضرتش را مرتفع فرما، باقی مانده امر غیبتش را به حق الحسین بر شیعانش ببخشای، سلامتی تعجیل در امر فرج امام عصر اجماعا صلواتی عنایت بفرما. شب جمعه و شب رحمت در آستانه شهادت حضرت صدیقه طاهره، جا دارد از جمیع شیعیان اهل بیت اسیران خاک، اونهایی که به هر حال قلمن قدمن جانن مالن در مسیر دفاع از حریم ولایت زهرای اطهر و امیر المؤمنین قدم برداشتن، خاصه شهدای مدافع حرم شهر و دیارمون که در آستانه سال روز شهادتشون هستیم، شهدای محترمی چون مرحوم آقای فریدون احمدی خیرالله احمدی فرد، شهید حمزه کاظمی و شهید سجاد حبیبی، یاد کنیم همه اونها رو انشاءالله از سایه مهمان سفره جده ما زهرا باشن به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از اینکه من عرایض رو شروع بکنم، دوستان هیئت محترم رزمندگان و امنای محترم مسجد النبی طاق‌بستان زحمت کشیدن امسال با یه هماهنگی هم که با خود ما داشتن مجموعه از آثار روایی و فضائلی که در مورد امیرالمومنین و حضرت صدیق سلام الله علیه ما هستش رو در قالب یک نمایشگاه کتاب راه اندازی کردن. خاصه یکی از کتاب‌هایی که بسیار خوبم تهیه شد، این کتاب علی از زبان علی است که آقای محمدیان نوشتن. تقریبا یک دوره از تاریخ امیر مؤمنان صلوات الله علیه هستش. کتاب جامع و خوبی است، جوان‌ها خاصه اگه اهل مطالعه‌ان. و یک کتاب دیگه هم حالا اینجا بعداً به من حتما لیستش رو خواهند داد، چون خودم بهشون گفته بودم، امامت از دیدگاه حضرت زهراست، از بچه های بنیاد و امامت قم کار کرده روش. کتاب بسیار غنی و محکمی است، حتی در پاسخگویی به شبهاتی که وهابیت خزلهم الله علیهم مطرح میکنن، یک بار علمی خوبی رو به نسل جوان شیعه میده. اونایی که اهل مطالعه‌ان کوتاهی نکنند و از این بستر فراهم شده انشالله استفاده بهتر و بهینه رو ببرن. انشاءالله که خدای متعال همه ما رو در مسیر ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله ثابت قدم و اهل عمل قرار بدهد. سومین صلوات رو جلیتر خط بفرمایید. بحثی رو که اگر خدای متعال توفیق داد در این چند شب مصدع دوستان و همشهریان محترم هستم، اشاره‌ای دارد به آسیب شناسی دینداری از لسان حضرت صدیق با روی کردی که در خطابه فدک داشت. اجمالاً به اندازه 2 دقیقه من یک مقدمه از این مقطع از حیات زهرای اطهر رو عرض کنم و بعد مقدمه دوم رو شروع کنم. فاصله کوتاه عمر حضرت صدیق سلام الله علیه بعد از رحلت پدر بزرگوارشون، حالا بنابر روایات مختلف و صحیح روایات که 95 روز رو نوشتن، این حیات کوتاه بعد از پیغمبر با آثاری از جرح و شتم و جسارت و حتی که به حریم بیت وحی همراه بود که تمام مسانیدش در متون تاریخ ثبت و ضبطه، اما در همین مدت زمان کوتاه وجود مقدسه صدیقه طاهر از اونجایی که حقیقت قرآن در یدش هستش و رسالت و ویژگی که خدا برای او قرار داده به حکم معصوم علیه السلام امر هدایت و ارشاد مردم هست، در همین فرصت کوتاه عمر از هر فرصتی استفاده کردن، هم به افشاگری رفتار نابخردانه و مرتجعانه امت بعد از پیغمبر اشاره کردند و هم از طرفی با ارائه دلائل محکم که امر هدایت مردم رو به ارمغان می آورد، هم حجت رو بر مردم تمام کردند که فردا کسی سر بلند نکنه و بگه کسی نبود به ما بگه علی حق است و حاکم متخلف حق نیست و اون طایفه امامت رو بخواد محکوم بکنه. اینجا با یک نگاه محکم و مستحکمی، گرچه بدنش مجروح بود و تن سالمی نداشت، اما به دفاع از حریم امامت و ولایت پرداخت به معنی اتم ول اخص. یکی از اون شؤون فکری زهرای اطهر سلام الله علیها که شاید این اصل کلی رو بتونیم جاری کنیم که قول معصوم از اون جایی که منبع وحیانی داره، یعنی از ناحیه وحی تأمین می شود، محدود به زمان خودش نیست. بگید مثلا 500-600 نفر مخاطب جلوش بودن، با این 500-600 نفر حرف زده، حرفش هم محدود به زمان خودش بوده، کما این که یک عده کج فهمه، کج سلیقه درس ناخونده، مع الاسف در لباس رسول خدا که به دزدی نشستن بر همین منابر پیغمبر، فریاد این میزنن که فکر فاطمه، اندیشه زهرا محدود به زمان خودش بود. چرا او فکر علیازم بالله پوسیده چند صد ساله رو امروز میخواید تو جامعه مسلمان و شیعه به عنوان الگوی برتر معرفی کنید، غافل از اون که خدای سبحان در شأن پیغمبر و فرزندانش فرمود ولکم اسوتون حسنه، کسی که بهترین الگو بشود در رفتار، عمل و فکر، دیگه این فکر و عمل و رفتار تحت عنوان سیره محدود به زمان خودش نیست، میتونه هر زمانی قابلیت داشته باشه، ضمن این که عمل معصوم ریشه در وحی داره. این یه اصل مسلمیه که شیعه امامیه محکم پاش وایساده و ثابت کرده که قول امام محدود به زمان خودش نیست و معصومه این چون زهرای اطهر کم نداره از ذات مطهر معصومین علیهم افضل و صلوات المسلین. یقیناً سیره عملی و فکری فاطمه زهرا روحی فداها مثل امام معصومی چون علی ابن ابی طالب و 11 فرزند پاک او اثر وضعی برای اصلاح تربیت مردم قطعا در هر زمان و مکانی خواهد داشت. لحاظا حضرت صدیق صلوات الله علیها به یکی از اساسی ترین گرفتاری های مسلمان ها و مؤمنین اشاره کردند در خطابه فدکشون و اون موضوع این بود که آقا مبادا شما، یعنی از علائم ایمان مؤمن و زرنگی یک مؤمن این هستش که بفهمه چه آسیب‌هایی، چه آفت‌هایی میاد جلو و سرمایه دنیا و آخرتش که تحت عنوان دین تعریف شده اون ازش میگیره. و این خیلی بده که آدم یه وقت سر بلند بکنه ببینه دستش از مایه دینی خالی، کما این که روزی که زبیر ابن عوام در فتنه جمل گول اون بدبختی ها رو خورد و به درک واصل شد کم برای اسلام زحمت نکشیده بود آدم. این آدم کسیه که پای وصیت نامه زهرای اطهر امضا کرده، در کودتای سقیفه اون 6 نفر فاجری که میداندار توحش و انحراف بودن، این آدم به نفع امیرالمؤمنین کنار رفته، تاریخ ثبت کرده اینو. بعد اونجور باخت تو جمل، وقتی افتاد زمین امیرالمؤمنین بالا سرش خیلی گریه کرد، گفتن آقا این که دیگه گریه کردن نداره، معلوم بود چه رفتاری از خودش ارائه داد. امام علیه السلام فرمود افسوس و صد افسوس بر این حال زبیر دارم قصه میخورم که از دینش برای دنیای دیگران چکار کرد؟ هزینه داد، خرج کرد و آفتهایی که میتونست دینش رو، اگر میفهمید آفت چیه نمیذاشت دینش آسیب ببینه، متاسفانه رها کرد و رفت به کارش و نتونست نتیجه قطعی عقلی و یقینی محکمی بگیره. در فرمایشات امیر مؤمنان صلوات الله علیه دارد که امام علیه السلام فرمودن که لکل شیئن آفه، برای هر چیزی آفتی هستش، ولی برنده اون کسی هستش که قبل از این که حجمه آفات بیاد و محصول خوب و ناب و تمیز رو به آسیب بکشونه مراقبت کند، محافظت کنه، جلوی آفت رو بگیره. ما پیامبر درونی به نام عقل داریم که این خیلی نعمت عظمایی است. خدا به هر کسی نداده، به هیچ مخلوقی مانند بشر اعطاء مقام عقل نکرده، ولی بشر غافل از داشته‌های خودشه. لذا خیلی عالیه که یک انسان مؤمن آگاه بیاید ایمان و اعتقادات خودش رو همیشه در مزان امتحان قرار بده، ببینه چه امتیازی در حفاظت و حراست از دینش داده، از عقیدش داده. آیا با این عقیدش به معامله نشسته؟ شما تاریخ زمان حضرت صدیقه علیه السلام رو یه بررسی اجمالی بفرمایید. کسانی که میدان داره اون کودتا علیه امیرالمؤمنین شدند و انحراف ابدی و ازلی رو در مذهب و دین حاصل کردند، یک دین وارونه تحویل مردم دادند، یهود بود، نصارا بود، نه خیر، مسلمانای دو آتیشه بودن. اصحابی بودن که همه اهل نماز، اهل عبادت، اهل تهجد بودند. نمیتونید برای اینا بگید که مثلا دین شناس نبودن، ولی بزرگترین اشکالشونی بود که آسیبهای در دینشون رو شناسایی نکرده. یه فرمایشی وجود نازنین و مقدس حضرت کاظم سلام الله علیه دارد، من در مقدمه عرائض دارم عرض میکنم. ان مولانا الکاظم علیه السلام قال: وجدت علم الناس فی اربعین. امام کاظم علیه السلام فرمودن همه دانش ها تو چهار تا چیزه. کسی رو میگن عالم که این چهار تا چیز رو در رفتار خودش محک بزنه. ما قدیم فکر میکردیم زنا حرف زیاد میزنن، ولی مثل که آفت حرف زدن مردارم گرفته. شازده ها اومدید روزه چقدر حرف میزنید؟ یا با موبایل یا حرف میزنید؟ یا علی یه صلوات خط کنید. صلوات های شما ملائکه را آرام نکرد، چه برسه به آدمی زاد. یه صلوات محمدی خط کنید. الله اکبر. اولین موردی که امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند تحت عنوان شناخت علمی می‌فرمایند اولها ان تعرف ربک. اولین چیزی که یه آدم مؤمن و مسلمان واقعی باید بشناسه و بهش عالم باشه اینه که بدون هر کسی به اندازه فهم خودش بدونه این خداش کیه، یعنی در توحید مرد میدان شناخت باشه، موحد موفقه. این مقدمه چهارگانه رو عنایت کنید تا بگم سقیفه چجوری ورق و برگردون، ضربه رو به کجا زد. بنی امیه که به خر مراد به عنوان حمالی دستگاه سقیفه سوار شد و 500 سال اندیشه و فکر مسلمان ها رو تا حدی تغییر داد که ولی خدایی چون علی ابن ابی طالب وقتی از دنیا می رود و به شهادت می رسه مردم باور نداشتن این آدم داماد پیغمبره، پسرمو رسول می گفتن، مگه فامیل داشته پیغمبر؟ مگه داماد داشته رسول خدا؟ ایروش کار شده، همینجوری علکی رو دهان کسی جاری نمیشه، تو فکر و مخ مردم نمیره اینجوری. و دقیقا روش ابزاری شیطان صفتی دشمن غدار علیه اسلام و خاص مذهب، مذهب حق همینه، میاد اون جاهایی که باید علم بهش داشته باشی شما رو فانیه در او علم قرار میده. یکیش همینه، نمیذاره بشناسی که خدای تو کیست، در حالی که امام میفرماید اولها ان تعرف رب، دوم فرمودن و ثانیه ان تعرف ما صنع بک. دومین ویژگی که یه بشر، یه مؤمن به الله باید داشته باشد بداند این خدایی که آفریدتش باهاش چیکار کرده. فلذا در روایات هم داریم افضل المعرفه معرفت الانسان لنفسه، خود را خوب بشناسد تا خدای خود را درست بشناسد. خودشناسی مقدمه است برای خداشناسی. به قول اون شاعر خیلی در این چند بیت زیبا آورده: آدمی گنجینه سر حق است، گرچه در بحر هوس مستغرق است. گنج کونین است ذات آدمی، هست بی پایان صفات آدمی. گر وجود خیش بشناسد تمام، در شناسایی حق یابد نظام. اون موقع یک خداشناس درجه یک در میاد، اگه خودشو درست شناسه. اول خدا را بشناسد، دو خود را بشناسد، سه و ثالثه ان تعرف ما اراد منک. سومین وظیفه ای که یک انسان آگاه باید داشته باشه و عالم بهش بشه طبق بیان موسی بن جعفر، فرمود بعدی که خدا رو شناخت و خود رو شناخت وظیفه شناس باشه، ببینه نسبت به خدا و نفس خودش چند مرده حلاجه، چه وظایفی براش تعریف شده. ز کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا می روی و آخر ننمایی وطنم. این شناسایی رو باید داشته باشه، وظیفه شناسایی، وظیفه شناسی رو داشته باشه. امیر مومنان صلوات الله و سلامه علیه در وصیت خودشون به امام حسن مجتبی بعد از پیروزی جنگ صفین بود، بر میگشتن سوار بر مرکب بودن پدر و پسر، امام علیه السلام به امام حسن این وصیت رو فرمودن، فرمودن وعلم، نامه چهل، نامه سیوم نهج البلاغه است، وعلم یا بنیه، پسرم بدان، انما خلقت للآخره لا للدنیا، پسرم بیشک تو برای آخرت خلق شدی، نه یعنی برای اسیری در دنیا، ولا للفنا، تو بنات این نیستش که یه موجود فانی پست باشی، بل للبقا، قرار بمونی پایدار باشی، اون حقیقت وجودی تو عالم بماند، ولل موت ولل حیات، فقط یک مرگ نیست که بیاد و بره، بعد یه حیات باطلی هم داشته باشی، یعنی همه زندگیت باید هوشمند و هدفمند باشه. قرآن هم تأکید میکنه در آیات 16 و 17 سوره مبارکه انبیا، ذات مقدس حق میفرماید و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، این آسمون این زمین هرچی وسط ای آسمون و زمینه مسخره بازی نبوده، با حساب کتاب خلقش کردم، بازی چه نبوده. اون شاهد عرض من در کلام سخن چهارم امام کاظم علیه السلام هست که روی کرده عرض ماست در بحث آسیب شناسی دینی. وجود مبارکه حضرت زهرا هم به این موضوع تأکید دارن. امام کاظم فرمودن و رابعه ان تعرف ما یخرجک من دینک، چهارمون چیزی که باید بهش عالم بشی، چشم و گوشتو باز کن ببین چه ابزارهایی رو دشمن کنارت گذاشته تا دینت ازت بگیره. چرا ماها غافلی؟ یکی از غفلت‌هایی که مع الاسف تو خودمون حلش کنیم قبل از آنی که بخوایم بیرون رو متهم کنیم، یکی از قفلت‌های اساسی که مع الاسف به یوم نهازا شدت پیدا کرده، ما شیعان امیرالمؤمنین داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و اصلا بهش آگاه نیستیم، قفلت از آفتها و آسیبهاییست که داره با دینمون بازی میکنه. جوان مردک دریوزه پستی که اجیر دستگاه وهابیته، نون یهود و صهیونیست رو داره میخوره، چقدر بهش پول دادن تو یک فضای مجازی اینستاگرام و الان نزدیک آستانه فاطمیه با اون هیمنهی که امامت شیعه برای فاطمیه تعریف کرده، مراجع ما میداندار این موضوع شدن، اومده ذهن جوان رو ببینید چه جور خطرناک کرده و به چه جور به چالش کشیده. یک کلیپ درست کرده، آی مردم من 6 تا به شما نمیدونم گوشی آیفون آخرین مدل میدم، یک نفر سند صحیح برای من بیاره که فاطمه زهرا رو کتک زدن و به شهادت رسوندن. همین دیشب در شهرستان کرج تو هیئت رزمندگان شمال کرج استان البرز منبر من بودم، جوان دانشجوی رشته الهیات اومد جلوی من فوق لیسانس، خب شما آخونده دکون با کردید برای منبرتون، دور از شأن عیزه اهل لباس و اهل علم شرف و حضور دارم. بودم چرا؟ خب مگه نمیبینید دنیای اسلام داره میگه که دختر پیغمبر به درد مخاز یعنی درد زایمان مرده، چرا شما خیر و اصحاب نبی رو بهترین صحابی پیغمبر رو متهم به قتل فاطمه میکنید؟ یک ساعت من باهاش حرف زدم تا تونستم نرمش بکنم بگم بابا حقیقت اینه، اشتباه نگیر. بعدم بهش تذکر رو دادم، گفتم میدونی الان چرا باختی؟ فوق لیسانس الهیات. چون هنوز نتونستی اون آسیبی که میاد، اون آفتی که میاد، دینت میخواد ازت بگیره، شالوده های اعتقادی تو ازت بگیره و بعد بهت خوراک باطل تزریق بکنه، هر بلایی بخواد دیگه به سرت بیاره، اونو آگاه نیستی. در حالی که ائمه ما علیهم افضل صلوات المسلین، از سید الاوصیا امیر المؤمنین تا خاتم الاوصیا مهدی آل محمد صلوات الله علیه.
یه فکری برای این بکنه قشی هستن.
همه این زوات مقدس تأکید به این اصل دارن. آقا ما طایفه امامت رو بشناسید، امامانتون رو بشناسید، منطق امامت رو بشناسید، ببینید ما چجوری دین کاربردی رو تو دستتون قرار دادیم که بعد دشمن غدار خاصه در ایام الغیبه، ساعات الغیبه، نیاد وارون گویی رو برای تو برمغان بیاره. که این اول خطره، این اول آسیبه. پنج عامل و حضرت زهرا در خطبه فدک برای این آفتهایی که دین مردم رو زد بیان میکنه، اگه توفیقی بود در این دو شب عرض خواهم کرد. در حدیث شریف داریم ذات مطهر خاتم مرسلین محمد صلوات الله و سلامه علیه پیغمبر خدا فرمودن طول تاریخ اسلام، گویی امروز رو میدید، طول تاریخ اسلام بزرگترین ضربه‌ای که اسلام و حامیان حقیقی اسلام که ائمه ما علیهم صلوات الله باشند و منادیان کلمت و توحید که ائمه ما بودن، فرمودن بزرگترین ضربه‌ای که اسلام و منادیان اسلام خوردن از جاهلان امتی بودند که هیچ گونه آگاهی برای این نداشتند که دینشون سست شده یا نشده، پایه‌هاش لغزش پیدا کرده یا نکرده. من اگر تشخیص بدم این منبر پایه‌هاش از درون موریان خورده، عقلم به هم حکم نمیکنه باید حواسم باشه که آقا این منبر رو محکم بکنم، اقلن دیوارش رو کلاف کشی بکنم که این ستون نریزه من از این بالا سکندری بخورم فرق سرم باز بشه. و احمق او امتی از اسلام که میداند موریانه به جانش افتاده داره از درون خالیش میکنه، سرش مثل کپ کرده تو برف، میگه نه خبری نیست، هیچ نگران نباشید، بسیار عالیه. و تفسیر آیه‌ای هم که میخواد از حجاب برای مردم ارائه بده وارونه گویی میکنه که ظاهرا در حوزه علمیه مبارکه اسکاتلند بهش یاد داده بود. بیس مترم عمامه سرش باشه، قاتل فاطمه عمامش همه گنده تر، لحیش بلند تر، گول اینا رو نباید خورد. من نمیگم، کلام نورانی رسول خاتمه. ببینید پیغمبر چی میگه. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الله سند حدیث 69 بهار صفحه 292 قال رسول الله آفت الدین ثلاثه، سه طایفه آفت به دین میزنه. خب الان به خونم میگید که حتما پیغمبر مثلا میگم و جسارت به صنف قصاب نباشه، ما مخلص همشون هم هستیم، از چاقوشون هم میترسیم. مثلا بگه آقا قصابا آفت به دین میزنه، چه میدونم قابله ها آفت به دین میزنه، اصناف مختلف رو بگیم. نه خیر، پیغمبر ببینید کجا دست گذاشته. آفت الدین ثلاثه، فقیه فاجر. فقیه به کی میگن؟ کسی که شناخت در دین داره، قدرت استنباط داره، ها؟ اصول و مقدمات احکام شریعت رو قشنگ تشخیص میده، به شما برسه میگه آقا اینجا نشستی درست نیست، حرومه ها، برو بر بشین حلاله، اینو نخور حرومه، اونو بخور حلاله. فقیه فاجر، سرمایه فقاهت یعنی علم دین تو دستش، اما گناه آشکار میکنه، خیلی خطرناکه، بشناسش، نرو طرفش، گورشو نخور. و امام جائر، حاکم پیشوایی که به ظلم داره عمل میکنه. چرا حضرت زهرا در خطابه فدک فریاد از اون سینه شکسته و سوخته خود برداشت، فرمود قاتلوا ائمه الكفر، پیشوایان کفر رو بکشید، اینا امامان کفر رو الهادن. مثلا حضرت زهرا به خاطر که بچه از دست داده، مالش تو روز روشن بردن، جسمش آسیب دیده، عصبی، علیازم بالله
عصبانی شده، خشم بر تمام وجودش غلبه کرده، یه حرفی از دهنش در آورده، زنانه گویی مثلا کرده و گفته بکشید اینا رو، اینا بچه‌مو کشتن. نه، اصلا و ابدا ذات این بانو کسی است که خدا در شأن او فرمود ما ینطق عن الهوا. تشخیص میده یه امام جائره، وقتی پیشوای جائر حاکم شد، خلافت نداره، حاکمیت داره، اشتباه نگیرید. ما دعوامون با دشمنان امیرالمومنین اینه، میگیم شما لیاقت خلافت نداشتید، چون اصلا حقیقت خلافت الهی براتون تعریف نشده، شما حاکمید. پول اومد وسط، رشوه دادن، ترس برای مردم ایجاد کردن، حالا میرسم جلوتر عرض خواهم کرد، با یه سری زمینه سازی ها به ظاهر رفراندوم عمومی اونم در طبقه خاص رای دادن، یه پیره مرد نفهمیده کردن بالای کار، گفتن تو میشون بالا که خودش بگوید انلی شیطانون یعتری یونی احیانا، منم یه امامی دارم به نام ابلیس، گهگداری یه ولولکی به هم میکنه، تکونم میده با اون رفیقم. بازی مردم آفت در دین رو که درک نکردن، میبینه این ظلم داره میکنه، میبینه یه امام جائره، باز میره پشتش باش میسه نماز بخونه. ولی آفت شناس میشه عمار یاسر، سلام و درود و ملائکه پروردگار بر جناب عمار. عمار در کتاب نهج الحق و کشف الصدق مرحوم شیخ الرعاملی علیه رحمت و رضوان قضیه رو نقل میکنه که حاکم متخلف ثانی جلوی ایشون رو گرفت، گفت شنیدم مالیات نمیدی، چرا مالیات نمیپردازی؟ یک نگاهی بهش کرد، گفت به دلیلی که قرآن میگه که تسلیم شدن در برابر امام جائر که انهو کفر و ظلمه به خلقه، هم به خودت هم به مردم، یعنی بیای لبیک بگی، بگی حاکم ستمگر تو باش، مخلصتم، چشم و بستم، کاری ندارم، رشوه بازی داری میکنی، زنا رو در جامعه گسترش دادی، منکرات، فحشا، چه من اینا رو میام چشم بستم، کاری هم ندارم، تو باش. خدا میگه یه همچی آدمی خالد فناره، اون ور بیاد یه راست تو جهنم انداختم، شو هم به خودش ظلم کرد هم به مردم. گفت من مالیات به شما نمیدم، مالیات به او آقایی میدم که تو خانه نشسته و خلافت حقه داشت، باید این بالا میشست نه تو. اونم چون آدم باطل همیشه هوچیگره، هیچ وقت رو ثبات حرکت نمی کنه، دست نحسش بلند کرد و یک کشیده گذاشت تو گوش عمار. 73 سالش بود، خورد زمین پیره من. اینم راش کشید رفت با رفیقاش. اصحابی مثل جناب مقداد و ابوذر و حذیفه و اینها دورش بودن، آمدن جلو گفتن چرا گریه میکنی؟ حالا از دست یه کتک خوردی چی شده جلوی آدم لجنی مثل این مثلا بخواد آدم دشمنشاد بشه؟ نکن. و اصلا ناراحت از این نیستم که به خاطر عقیدم کتک خوردم، اگه 1000 بار دیگم برای حفاظت از عقیدم و ایمانی که به ولایت علی ابن ابی طالب دارم از دست این طایفه کتک بخورم، استخونام هم خورد بکنن، اصلا ناراحت نیست. فقط حالا فهمیدم دستان سنگین این بی حیا با صورت دختر پیغمبر چه معامله ای کرد. حالا فهمیدم این چه معامله ای کرد. ولی این آفت شناسه، این هرگز تغییر در عقیدش ایجاد نمیشه. این امام جائر رو شناخته، نتیجهش هم این میشود در سفن، نمیگه 91 سالش بود، نمیگه 90 سالمه، شرع میگه نجنگ، عقلم میگه نجنگ، دید امام زمانش تنهاست، اصلا همه این فاکتورها رو گذاشت کنار، همایل بس شمشیر به دست رفت وسط میدون جنگید، نیزم خورد تو سینش افتاد زمین. امیرالمومنین وقتی ابداش می افتاد زمین یاد حرف پیغمبر افتاد، عمار یه روزی برسه من نیستم، سینت شکافته میشه به دست اشغال اشقیاء زمان، ولی سرت
رو زانوی حبیب حبیب خدا پایین میاد.
چه بشارتی از این بالاتر؟ شیش دنگ بهشت بهت بدن، میگن آقا سرت رو زانوی علی ابن ابی طالب پایین میاد. بهشت چیه؟ بهشت روی امیرالمومنینه. چشمشو باز کرد، رو به صورت امام زمانش، دینشو فهمیده، نمیذاره دینش هر کسی بیاد خدشه وارد کنه درش، آفت شناسی کرده. یه نگاه کرد به صورت امیرالمومنین، خطاب کرد: یا ابوالحسن اوفیت به عهدی و عهدم وفا کردم، ارضیت عنی ازم راضی شدی. وقتی از دنیا رفت و به مقام عالی شهادت رسید، امیرالمومنین خیلی گریه کرد پا بدن عمار، فریاد میزد: اینه عمار، اینه عمار، کو دیگه مادر دهر مثل عماری بر عالم بیافریند که یدش معادل هزار مرد جنگی در کنار علی بود. اینا موفقن. ولی پیغمبر میگه حواستون باشه، چهار طایفه آفت در دین ایجاد میکنن: فقیه فاجر و امام جائر و مجتهد جاهل. یه دم هستن قدرت استنباط در دین دارن، ولی این جهلی که اینجا پیغمبر داره میگه، فقه الحدیثش اینه. مگه میشه آدم مجتهد باشه جاهل هم باشه؟ آره. اجتهادی را دارد که تعریفش رو همون امام جائر براش تعریف کرده. میگه این پول دست دهنتو ببند، فتوا رو بر اساس اون چیزی که مزاق ما میچشه بده. دو نمونهش در تاریخ من عرض کنم خدمتتون. شرطش یه صلوات بر محمد و آل محمد. این روایت که عرض میکنم در منابع عامه است، در منابع شیعی نیست. مستدرک حاکم حسکانی جلد یکم، سنن ابن ماجه قزوینی جلد یک. یه یاری پیغمبر داشت از اصحاب به نام قرزت ابن کعب، خیلی بچه حزب اللهی محکم، بتون آرمه بود ایمانش به ولایت پیغمبر و امیرالمومنین. ایشان نقل میکنه: بعد از رحلت النبی هم مان در مدینه بود و در قضایایی که برای حضرت امیر و حضرت صدیق آمد، یکی از مدافعان حریم ولایته و اون جساراتی که به حضرت زهرا شد بعد از شهادت حضرت صدیقه، مدینه رو ترک کرد دیگه، رفت، گفت نمیمونم مدینه ای که نه پیغمبر درش باشد و نه یادگار بیت او و امیرالمومنین هم که وصی بلا فصل او باشد خانه نشین نباشم و نبینم. این تا زمان خلافت حاکمیت حاکم متخلف ثانی بود. چون از اصحاب پیغمبر بود و خیلی از سنت‌های رسول الله رو به یاد داشت و آدم با نفوذی بود، خوب حرف می‌زد، این ثانی متخلف درخواست کرد، گفت قرضه رو با خودم با ما ردیفش بکنید بیاد در سفری که می‌خوایم به عراق عرب بریم. و در اونجا این تبلیغ خلاصه بساط خلافت ما رو بکنه، خطیبه، میتونه خوب حرف بزن. آوردن این خودش روایت اینجوری نقل میکنه، میگه آمدیم با این آقا، که حیف آقا بهش بگیم، حالا هرچی شما تصور میکنه، با این بنده خدا که بنده شیطان بود، با این بنده شیطان راه افتادیم، اومدیم رسیدیم در عراق عرب. اون موقع بصره بزرگترین شهر دنیای اسلام اون زمان در منطقه عرب. گفت رفتیم تو مسجد، دیدیم که به من گفتش که برو بالا منبر مردم رو تشویق کنی قرآن از رو بخونن. گفتم خب از فهم قرآن چی میشه؟ پیغمبر که تأکید کرد تدبر در آیات وحی رو، که گول نخورید، اشتباه نکنید، حتما باید متدبر در آیات وحی باشید. گفت من تو را آوردم اینجا پول به تو بدم که بری. گفت ببین آقا، اون موقعی که در خونه دخترش آتیش زدیم، اون موقعی که وصی بلا فصلش تو خانه نشوندید و هنوزم دارید از قبل او بهره میبرید، من آدمی نبودم که بیام میدونداری برای شما بکنم.
من قیامت برام مهمتر، دینم هم شناختم از پیغمبر گرفتم، کاری به این حرفا ندارم. گفت حدت میزنم. گفت هر کاری میخوای بکنی بکن. کشتیم هم کشتیم. من اهل ایجو خطبه خوندنا نیستم. یعنی چی؟ یعنی امام جائر رو تشخیص دادم، مجتهدی هم هستم که اینجوری نیست اجتهادمو بذارم کف دست تو، تو بگی این اجتهاد تو با این رقم ریالی میارزه، اینقدر درهم و دینار میارزه، فتوا برعکس بده. نه من همچنین حرفی نمیزنم. ولی خودش شهادت ده به عنوان خبرنگار، میگه این ملعون رفت بالا منبر، نشست تو مسجد جامع بصره، گفت مردم هر چی میتونید قرآن بخونید. در فضائل قرآن و مسجد شروع کرد حرف زدن. یه سری حدیث هم از پیغمبر نقل کرد که رسول الله گفته مسجد چنینه، قرآن چنینه. ولی این آدم آگاه بود، هرگز دینش رو به خاطر دنیای دیگران نفروخت. لذا امام صادق در حدیث شریف دیگه کافیست میفرماید که ان بنی امیه اطلق الناس تعلیم الایمان. بنی امیه مردم رو برای تعلیم در ایمان و دین و آقا نماز بخونیم، بله خیلی خوبه، شروع کردن تعلیم، روزه بگیریم، بله حج بریم، خیلی عالی. این ظواهر از دین رو تعلیم داد. ولم یطلقو لهم تعلیم از شرک، ولی نیومد به این مردم بگه که بابا اون شرک باطنی، این امام جائریه که روبرود نشسته، نذاش مردم آگاه بود بشن. و تا شرک رو نشناسن عمل مشرکانه افراد رو درک نمی کنن. این نمونه اول. نمونه دوم، ببینید یه کسی رو بیارن سر کار قرارش بدن، بگن آقا تو مجتهدی ولی این اجتهاد تو در مقام جهله، با جهل سر جاهلان امت شیره به مال. امرؤاس رو ادعا میکردن مجتهد زمانه، امضای اجتهادی داشت، تو مسجد اموی رفت بالا منبر. قبلی که بره بالا منبر معاویه نشسته بود علیه اللعنه والهاویه، رو کرد بهش گفتش که آقای امیرالمومنین میرم منبر ثابت میکنم، ثابت میکنم تا دور از شأن جماعت عوام، این عوام جاهل هستند، حاکم نفهمی هم مثل تو به درد اینا میخوره. این امت کل همار مثل چارپان، تو هم حاکمی هستی که از اونا خلاصه پایین تری. خب بی مادر میفهمی به کی حرف داری میزنی؟ خب بله. خب اگه غیر اینه ثابت بکنی رگ حیات زدم. خب هر کاری میکنی. رفت بالا منبر. آی مردم سمعت عن رسول الله. چی شنیدی؟ از پیغمبر. از پیغمبر شنیدم هر کی لب پایینش رو بکشه نوک لب به نوک دماغش برسونه وجبت له الجنه. همه مأمومین خطبه خلیفه لب پایین کشیدن بالا. از این بالا نگاه کردید معاویه تحت الحنک وا کرده رو صورتش بسته، از پله‌های منبر اومد پایین، تحت الحنک خلیفه مسلمان رو زد کنار، دید معاویه هم داره لب پایینش میکشه بالا. گفت دیدی بهت گفتم این جماعت حمار حاکم نفهم، خری هم مثل تو میخوای فخر. حمار هنوهش حالیش میشه ولی تو حالیت نمیشه. اینا همین رست رو میخوا. فرداش رفت بالا منبر تو مسجد، نماز جمعه هم نبود، جمعیت جمع کرد، یه حدیث براتون میخوام از پیغمبر بگم گوش فلک نشنیده. خبر اون واحد از کی رسیده؟ ای خبر واحد امرؤاس اجتهاد دارم، بابام بهترین صحابی پیغمبر بود، اول منافق زمان پیغمبر عاص بن وائل. و چی گفتی؟ پیغمبر چی گفته؟ آی مردم از رسول خدا شنیدم که فرمودن که هر وقت کدو تنبل دیدی، این کدو زردا دستتون رسید، مثل گوسفند باید ذبحش بکنید، آب باید بهش بدید، بعدم به قول معروف دعای ذبیحه رو بخونید، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، و سر کدو رو ببرید. یک نفر از این امت جاهل
نگو واخه این حرف بیه صد من یه قاضی که هیچ جا نه تو عقل آدم نه تو دین آدم جا داره، یعنی چی به زبان جاری کرده؟ فردا راسته بازار سیفی فروشا، بازار کدو فروشا خیلی گرم شد، هم کدو رو به قیمت گزاف میفروختن، هم میگفتن آقا ذبح شرعیش براتون بکنی، گوسفند قابش باید بدی، این سر کدو رو میگره پایین میذاش تو ظرف آب، بعد خودش وایستاده میدونست جماده، میگه خوردی؟ سیراب شدی؟ بسم الله و بالله سرشو میزن. خبر به امیر المومنین رسید، امام علی علیه السلام آرام از گوشه های چشمش عشق بود، فرمودن ظاهرن به قنبره، حالا من تقریب ذهن ندارم که به کدام یک از اصحاب بود، فرمودن که یادم نمیره فاطمه تو مسجد با بدن مجروحش وقتی خواست ازم دفاع کنه فرمود به خدا سوگند اگه مدیریت اجتماعی مردم و دین و دنیای مردم رو دست علی میدادی لسار به هم سیرن سجها و اورده هم الى منحلن صافیا، این علی مثل یه مدیر کاروان هیچکی رو تشنه نمیذاش باشه، هیچکی رو به سراب عادت نمیداد، همه رو باش چشمه جوشان علم خودش آگاه میکرد و در دین مستحکمشون میکرد، صادق از کاذب نمایان میشد، دروغگو از راستگو معلوم میشد، دین واقعی تو دست اینها بود. حضرت فرمودن برید به این مردم بگید به خدا پیغمبر اینجوری حرف نزده، آبرو رسولشو نبرید، القر لیس یزکی، کدو نمیخواد تزکیه بشه، نمیخواد ذبح شرعی بشه، فکلوه بخوریدش، ولا تذبحو نمیخواد ذبحش کنید، ولا یستهوینکم الشیطان، چرا با این کاراتون شیطان رو حیرت زده کردید؟ تعبیر امامی بود، با این جهلی که شما به کار بردید دارید یه جوری حرکت میکنید که ابلیس میگه بابا دست من از پشت بستید، من دیگه کم آوردم در برابرشون، برای خطره، آفته، باید خیلی دقت کرد درش. حالا به اون پنج عاملی که حضرت زهرا اشاره میکنن و میگن ظهور این آفات در دینتون میشه و اگر این رو در دین ادراک نکنید همه چیزتون از دست دادید، اگر عمری بود انشالله فردا شب عرض خواهم. شب جمعه است، شب زیارتی سید الکونین ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه هستش. حالا نمیدونم همشهری های خودمون تو کرمانشاه این عالم رو شاید از طریق رسانه دیده باشن، ولی من از نزدیک در تهران و قمشون رو زیارت کرده بودم و دیده بودمش، هم حتی براش منبرم رفته بود، مرحوم آقای عاشق احمد سیبوی رضوان الله علیه، ایشون سالها خب پدر در پدر آل سیبوی امامان راتب حرم قمر بنی هاشم بودن و اصالتا اهل سیبوی از روستاهای اطراف کربلاست. ایشون نقل میکرد که من در یک شب جمعه حرم سید الشهدا علیه السلام حرم اول فرض نمازم خوندم، اذن زیارت الحسین گرفتم اومدم، نیت کردم به نیابت حضرت حجت ارواحنا فدا زیارت امام حسین به جا بیارم و قصدم کردم یک زیارت وارث رو به نیابت حضرت صاحب با تمام آدابی که در مفاتیح آمده عمل کنم، حتی غسلش هم در منزل انجام داد و فقط و فقط به نیابت حضرت حجت و با توجه قلبیم به امام عصر بود. گفتن حرمم شلوغ بود، با هر نحوی بود پایین پا بشین آداب و انجام بده، بالا سر برو آداب و انجام بده، همه این کارها رو انجام داده و حتی خواستم سلام بر سید الشهدا بدم، قائل شدم که صد لعن و صد سلامی که در زیارت عاشوراست کنار این زیارت وارثم قرار بدم اضافه تر. یه دو ساعتی حرم طول کشید، آمدم بیرون حرم تو صحن نشسته بودم، گفتم حالا که کاری نداری تا سحرم وقت هست یک جامعه بخون، جامعه هم به نیابت حضرت ولی عصر خوند. دیگه خیلی خسته شده بودم، همینجور سر عمامه رو گذاشتم بغل دستم و سرم رو به دیوار حرم گذاشتم. اون موقع هم که سقف و اینها که نداشت، تابستانم بود، هوا گرم، با این حال جوری سرم رو گذاشتم کنار دیوار، چشمام گرم شد، خوابم برد. خدا رحمتش کنه، دلداده امام زمان حضرت ابا عبدالله، ایشون میگه که من شب جمعه بود دیگه، تو عالم رؤیا دیدم که وارد مسجد سهله شدم در کوفه و چند نفر پیرمرد که آثار سالخوردگی تو سر و صورتشون خیلی زیاد بود اومدن جلو، به هم گفتن شیخ احمد به جهت ادبی که به آستان امام عصر کردی در حرم حسین ابن علی امشب میتونی خدمت امام زمان برسی. گفتم به واقع میگید؟ گفتن شک داری، بیا بریم. میگه منو آوردن زاویه جنوبی مسجد سهله، تا به حال اینجوری ندیده بودم، انگار یه تیکه مسجد مثل همیشه نبود. دیدم یک خیمه بزرگ زدن، بالای اون خیمه نورانی بود، حالا مثل چراغی برش بست شده باشه، ایشون تعبیرش بود، میگه نفهمیدم این نور نور دنیایی بود یا نور اونوری بود، اما به خط نور نوشته بودن هازا مخیم المهدی، این خیمه امام زمان. اینقدر خوشحال بودم از این که محضر ولی از ارواح نافدا رسیدم. آمدم که از این پردگاه خیمه سرادق وارد هم خیمه امام علیه السلام شب، دیدم پرده کنار رفت، وجود نازنین ولی از ارواح نافدا رو زیارت کردم. خدا رحمتش کنه، میگفت و گریه میکرد، میگفت چه جمالی، لم یوسف، قابل وصف نبود. ایشون میگه از هیبتی که امام زمان داشت من دهنم بند رفته بود، فقط سلام کردم. حضرت فرمودن ممنونم از این که تو زیارتات به یاد مایی. اینجا یه چیزی عرض کنم، یادگار برادری بینتون باشه، هر جا زیارت، حتی یه امامزاده زیارت رفتین و میخواید بگید السلام علیکه یبن رسول الله دیگه، ها یه قدم برداشتید به طرف او امامزاده، قدم دو اولیشو برای خودت بردار، دومیشو برای امام زمان بردار، بعد ببین صاحبت به یادت هست یا نیست. آی مردم، مهدی تنهاست توی عالم، مهدی وحیده، مهدی فریده، تریده، بین رفیقاش قریبه. همین شب جمعه اینقدر دلش میخواست من و شما رو بر میداشت، میبرد حرم جد شما حسین، مینشون میگو بشینید من سلام براتون بدم به حسین، ولی من بدبخت خاک به دهنم، من بیچاره اینقدر حجاب درست کردم که نه صداشو میشنوم نه جمالشو میبینم. به فکرش باشید، خیلی تن. عاشق احمد گفت امام از من تشکر کرد، فرمودن که ممنونم عاشق احمد، تو زیارت جد ما به یاد ما بود. یک کمی به قول خودمون یخم دعوا شد، نشستم محضر حضرت تو خیمه، گفتم ممنونم از این که محضرتون رسیدم، هیچ چیزی نمیخوام، فقط بذار نگات بکنم. حضرت فرمودن که یه چیزی بهت بگم، گفتم آقا امر کنید، دستتون رو میبوسم، کوتاهی کردم، بفرمایید اصلاح کنم. فرمود نه، هر وقت حرم جد ما حسین اومدی، زیارت جد ما رو خوندی، تو روزه خان جد ما هستی، برای که این قلب منو آرام کنی. یه وقت هست قرار قلب امام زمان شاد کنیم، یه وقت هست قلب امام زمان قرار آرومش کنیم، از او تلاطمه بندازیم. هر وقت اومدی زیارت جد ما خوندی، تو روزه خان جد مایی، برای ما روزه بخوان. گفتم چشم آقا، چه روزه ای بخونم، هر چی بگید میخونم. فرمود هر وقت تو حرم اومدی زیارت روزه اسارت عمم زینب بخون. من با شنیدن این روزه قلبم به آرامش میرسه. حالا عرض کنم یا با عبدالله، عرض کنم یا حجت ابن حسن مهدی جان، ما یه چند کیلومتر بیشتر فاصله با حرم حسین شما نداریم. مردم این شهر جار الحسینن، همسایه ابی عبدالله. هر وقت دلشون تنگ میشه میرن سر مرز با ایمسان میگن السلام علیک یا ابا. امشب هم که شب خاص مادرت الان کنار قبر جدت حسینه، یعنی هر کی از این راه دور یه سلام بده قطعا مادرت فاطمه از همونجا میگه ممنونم که به یاد بچه تشنه من بود. بر منکر مرتضی علی لعنت، بر دشمن مرتضی علی لعنت، خدا لعنت کنه شیطان و اتباعشو. بریم در خونه امام حسین. هیچ پناهگاهی خوشگلتر از مهدی امام زمان نیست، هیچ پناهگاهی بهتر از امام حسین نیست. این بچه های شهدای مدافع حرم چند تاشونو من از نزدیک تو تهران میشناختم، خدا رحمت کنه اون شهید سیاوشی رو در شمیرانات تهران. میگفت آقا یه جایی گیر کرده بودیم از آسمون آتیش میریخت رو سرمون، فقط میگفت تنها چیزی که به ما قدرت میداد بزنیم به دل این دشمن قدار فقط نام مبارک جدتون حسین بود. یه یا حسین میگفتیم انگار اصلا یه انرژی بهمون میداد. منم به تأثیر از امر امام عصر و شیخ احمد میخوام روزه عمم زینب و براتون بخونم، ولی شرط دارم. شرط این عمه ما یک اسیر بود، دو بهش جسارت شده بود، مصیبت دیده بود، کتک خورده بود، هر جا میخواست داد بزنه فریاد بزنه اسم جد ما حسین رو ببره نمیذاشتن، کتکش میزدن. امشب بالا غیرتن آی بچه های کرمشا، شما ها به غیرت و پهلوانی مشهوری، امشب غیرتتون رو به مادر ما فاطمه زهرا آی ستوده ببخشیده. من چشم به همشهری هم مفتاده بگیر، امشب بالا غیرتن، بیایید این غیرت ولایتیتون رو که توی شهر دارید به مادر ما فاطمه زهرا نشون بدید. میدونید چجوری برای عمه ما زینب کبرا مثل زنان گریه کنید، بلند بلند گریه کنید، بذارید با این داد زدنتون زیر بغل ورم کرده عمه ما رو بگیرید. اگه امشب امام زمان نگاه نکرد آب دهنتون تک تکتون تو صورت من یقین دارم حرفی که رو منبر میزنم بهش اعتقاد دارم میگم. گریه کنید برای عمه امام زمان با یه حاجت، فقط به نظر فرج حجت ابن الحسن. همه چی بهتون میدن، دنیا هر چی بخواید بهتون میدن، شک نکنید. اما امشب امتحان کنید دیگه، یه مادر، یه جد، یه برادر، یه خانم رو امتحان کنید، ببینید این چهار نفر از دستشون بر میاد اونا به شما بگن برای فرج مهدی ما فقط گریه کنید تو مصیبت عمه امام زمان. بعد ببینید این چهار نفر دعاتون میکنن دنیاتون آباد میشه نمیشه؟ من که همه هوایجم از دل خارج کردم، فقط به نظر فرج دارم روزه میخونم. شما هم به نظر فرج گریه کنید، اما زنونه گریه کنید، بلند بلند داد بزنید برای عمه. روز دوم محرم وقتی رسید زمین کربلا، ابی عبدالله فهمیدی زمین کربلاست، فرمود انزلو انزلو پیاده شد. ها هنا محط رحالنا و مسفک و دماءنا، پیاده شید اینجا زمین کربلاست، اینجا محل ریختن خود ماست، پیاده شید پیاده شید. و مقتل و اطفالنا، بچه هم اینجا سر می برن. و احترق خیامنا، خیمه ها با آتیش میکشن. اینجا ابی عبدالله گفت الحمدلله زینب عقب بود دیر شنید، فرمود و سبی حریمنا، به زن و بچه هم اسارت میدن جسارت. به 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 به
این ناله زدن خریدار داره، مادر ما داره میخردتون.
ای والا ای والا، شب جمعه امشب الحمدلله
دست داره در نمیره. یا علی مدد، یا علی مدد، تا بارا رو آمدن پیاده کنن. یکی از رکاب داره عبی عبدالله اومد جلو، گفت آقا خواهرتون زینب میخواد از ناقه پایین بیاد. فرمودن عباس، اکبر، قاسم، اوم، جعفر، همه حاضرن جلو آدم.
بابی انصبا امر کنید آقا جان.
عباس، اسمت خدا میخواد زمین بیاد، میخواد از ناقه پایین بیاد. به جوونا بنی هاشم بگو کوچه باز کنن، نکنه کسی قامت خواهرت ببینه. ها
اکبر،
برو زیر بغل عمت رو بگیر. قاسم، رکاب برای عمت بگیر. آی روز دوم عمه ما با عزت زمین کربلا اومد.
عباسم یه خیمه و آخر آخرا بزن، فقط و فقط مال خواهرت باشه،
جز محارم کسی زینب نبینه. ها
یحیای مازنی،
حالا روزش به سر پوشیده نخوندم.
یحیای مازنی میگه 30 سال همسایه زینب کبرا بودم، یک بار حتی سایش رو دیوار خونش ندیدم.
آماده اید بگم؟ الهی بمیرم براش. صبح روز 11 همه رو سوار ناقه ها کرد.
امام سجاد فرمود جز من علی ابن الحسین و عمم احدی محرم نبود. بذارید بازتر بگم، یه کمی دلم میخواد ناله بزنید، دل امام زمان آروم کنید. آی بمیرم براش. میدونید دورشو کی گرفته بود؟
خاک به دهنم.
یه مش رجال عرق خور، یه مش مردک های پستی که دیشب تا صبح پا سر بریده یه داداش شراب خورده بودن.
یه نگاه کردید فقط اینا دورشو گرفتن. ای خدا چه کنم.
حرامزاده عمر صد رو کرد به شمر، گفت به اسیر حرجی نیست، برو جلو خودت سوار ناقش بکن. ای بی شرف، ای دختر علیه، گوشت و پوستش از این حرام بدونه. تا اومد بیاد جلو، عمه ما شروع کرد آیه خوندن. الما یرید الله لیذهب عنكم الرجز ویطهرکم تدهیرا.
زبون بگیرید، زبون بگیرید، این ناله های یا حسین به هم بدید.
یه نگاه کرد حرام زاده، من دختر علیم، محور آیه تدهیر مادرم فاطمه بود. عقب بشین، پیر مردای کوفه گفتن گویی علی داره خطبه میخونه و قرآن. شمر و نهیب زدن عقب اومد، کار عمه ما به جایی رسید، یه شطر بیابونی ادب کرد، دست به زمین خوابون. مرحوم ملای دربندی میگه شطور از گوشه چشمه عشق باید میومد. عمه ما با عزت سوار بر ناقه جو. صدا زد رسیده
وقت سواری زینب، نه محرمی مانده نه دگر اماری، یه نگاه با حسرت به کنار القم انداخت، صدا زد عباس غیرت الله، دست مریضا پاشو ببین خواهرت با شمر جلو دار جده. ها 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 ها، راوی میگه تا این آقا حرکت کردن، آوردن از جلو گودال حرکت دادن، چشم عمه ما به صورت و بدن بی سر برادر افتاد، از بالای ناق خودش و پایین انداخت، وارد گودال شد، این لبها را به رگای بریده گذاشت. اون آلهی که دل امام زمان رو شاد کنه میخواما، آخ بمیرم، احدی به امه ما تسلیت نگم، اما راوی میگه دیدم نازدانش زداد، بابا بلش رو ببین دارن امه متازیانه،
دستادو بیار بالا، بخل نکو بیار بالا، بذار کف خالی تو امام زمان ببینه، بذار کف خالی تو امام زمان شب جمعه ببینه، بذار مادرش فاطمه ببینه، از پرده دل سه مرتبه یا حسین.